با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه بدم، اجازه بدید. گفتار دوم، خورده هایی که به شیعیگری توان گرفت.
بفرمایید.
بودیم خواهش کنم. پانویسی هست در مورد شاه اسماعیل دوم. پادشاهی 15 ماهه شاه اسماعیل دوم، اسماعیل میرزا، که پس از 20 سال زندانی بودن او در قلعه قهقهه به دستور پدرش شاه طهماسب، دوران خونریزانه‌ای برای بستگان او بود. او پادشاهیش را پس از ستیز خونین میان تیره‌های ترکمان و تاتار قزلباش تکلو و روملو با تیره‌های شاملو و استاجلو آغاز کرد. آن ستیز به پیروزی قزلباشان هوادار او و کشته شدن برادرش حیدر انجامید. اسماعیل میرزا در همان هفته‌های نخست پادشاهیش همه برادران و فرزندان ایشان را یا کشت و یا کور کرد. تنها کسانی که جان سالم به در بردند برادر ناتوان و نیمه نابینایش خدابنده، شاه محمد خدابنده، که پس از کشته شدن اسماعیل 1 سالی پادشاهی کرد، و دیگری فرزند نوجوان خدابنده عباس، شاه عباس بود که دور از دربار می‌زیست. با این همه اسماعیل دوم در واکنش به سیاست‌های پدرش و روحانیان پیرامون او دستور داد که ناسزاگویی به خلفا و عایشه پایان یابد و قورچیانی را به پاسداری از واعظانی گماشت که به اهل سنت گرایش داشتند و فرمان داد که آن واژگان توهین‌آمیز را که تبرائیان بر سردر مدارس، مساجد و حمام‌ها نوشته بودند پاک کنند و حکم کرد رسم تبرا در کوچه‌ها و محلات مسلوب بوده، من بعد تبرائیان ترک آن امر نمایند. شاید این رفتار او و نیز درگیری‌هایش با سران قزلباش و خواهر سیاستمدارش پریخان خانم بود که سرانجام به مسموم شدن و مرگ وی انجامید. پس از او اگرچه بردباری دینی کاهش یافت، اما سیاست‌های تندروانه مذهبی دوران شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب تا هنگام پادشاهی شاه سلطان حسین که بازیچه دست واپسگراترین ملایان بود چیره نگردید. ادامه متن. سپس در زمان نادرشاه 1 رشته کوشش‌های بهتر و بزرگتری رفت. آن شاه غیرتمند آسودگی ایران را بی برانداختن آن زشتکاری نشدنی می شمرد و از این رو از 1 سو با عثمانیان به گفتگو پرداخته پیشنهادها می کرد و از 1 سو در ایران به برانداختن آن زشتکاری می کوشید و بارها از ملایان سنی و شیعی نشستها برپا می گردانید، ولی این کوشش ها نیز ناانجام ماند و آن شاه غیرتمند کشته شده آرزوهای خود را به گور برد. پانویس: راستی این است که کشته شدن نادر پیوندی با سیاست های مدارا جویانه دینی او نداشت. دوران 24 ساله‌ای که نادر قلی افشار در سپهر سیاست و کشورداری ایران پدیدار شد، در برگیرنده 2 دوره 12 ساله بود. دوره نخست دوره فراز اوست که که از پیوستن به سپاه شاه طهماسب صفوی و سرداری آن سپاه آغاز شد و به گزینش شگفت‌آورش به پادشاهی ایران در دشت مغان انجامید. نادری که در این دوران می‌شناسیم سرداری است که کمر به یک پارچگی ایران بست و با همه دانش کمی که از دنیای پیرامون خیش می‌داشت، با تیزهوشی بیمانندی همه ایرانیان را در پذیرش پادشاهیش با خود همراه کرد. تیزهوشی او در کنار نهادن تبعیض دینی و برابر دانستن دست کم همه مسلمانان در آن روزگار پیورزی و کوردلی بسا شگفت‌آور است. پیشتر به سخنان ارزنده او در دشت مغان و بهره‌گیری از اهالی ایران که شاید برای نخستین بار باشد که در ادب سیاسی ایران به کار گرفته شده پرداختم. آن سالها دوران فراز نادر بر تارک تاریخ است. اما نادری که چند سالی پس از پادشاهی می‌شناسیم ماجرا و انسانی دیگر است. تشنگی پایان ناپذیر او به قدرت و بدگمانی بیمارگونه و فزاینده او که به کور کردن فرزند دردانه‌اش انجامید و آن لشگرکشی خونریزانه‌اش به هند که آغازگر جدایی آن سرزمین از پهنه ایران فرهنگی و زبان و ادب فارسی شد و زمینه را برای چیرگی بریتانیا بر هند آماده ساخت، دوره فرود اوست. نادر را نادر از فراز به فرود آورد. پایان پانویس آقای امینی. ادامه متن. در زمان زندیان و قاجاریان ملایان میدان بازی می داشتند و این زشتکاری همچنان در میان می بود. تا پیش از زمان مشروطه همه ساله در ربیع الاول ملاها و سیدها و طلبه ها پیش افتاده به یک رشته بازیچه های دژخویانه پستی بر می خواستند. درویشان تبرایی که گفتیم بازماندگانشان در تبریز و دیگر شهرها می بودند و به نام لعنتچی در کوچه ها و بازارها گردیده زبان به کار انداختندی و از این و آن پول گرفتندی. پانویس. در دیگر شهرهای ایران همین رسم با نام عمرکشان یا عیدالزهرا برگزار می شده است. پزشک اتریشی ناصرالدین شاه نمونه ای از برگزاری این مراسم را در آرامگاه دروغین ابو لؤلؤ در کاشان بازگو کرده است. به گفته او در این مراسم نمادی کاهی از عمر ساخته و او را بر خری می نشانده و در شهر می گردانده و بر او ناسزا می گفتند. این نیز گفتنی است که به اعتبار همه تاریخ نویسان، فقیهان و راویان 500 سال نخست پس از اسلام از طبری، یعقوبی، مسعودی و ابن سعد تا فقیه بلند پایه شیعی شیخ مفید، کشنده عمر فیروز ابو لؤلؤ که از موالی ایرانیان برده شده مدینه بوده، خلیفه را در واکنش به مالیات زیادی که از او می ستاندند در 26 ذی‌الحجه در مسجد زخمی کرده و عمر در پایان همان ماه و یا اول محرم درگذشته و کشنده او هم در همان مسجد خیشتن را کشته و در مدینه به خاک سپرده شده است. اینک شگفت‌آور است که 1000 سال پس از آن رویداد کسانی چون مجلسی بران شدند که ابو لؤلؤ شیعی و از یاران علی بوده. عمر را 70 روز پس از آن در ربیع الاول کشته و سپس به یاری علی طی العرض کرده و به کاشان شیعی رفته و در آنجا به خاک سپرده شده است. بگذاریم که کاشان در آن هنگام شیعی نشین نبوده و هنوز شیعیگری در مکه و مدینه نیز برپا نمی بوده که کسانی در کاشان هوادار و هم پیمان آن باشند. این افسانه ها را کسانی چون مجلسی ساخته و و دیگر منبریان گستراندند و ایرانیان چون عمر را گشاینده ایران می دانند از ابو لؤلؤ قهرمانی ایرانی ساخته و ارجش می دارند. ادامه متن. این یکی از نیکی های جنبش مشروطه بود که آن زشتکاری ها را از شهرهای ایران برانداخت. چنانچه گفتیم همین زشتکاری مایه ریخته شدن میلیون ها خون گردیده، شوند بر افتادن هزارها خاندان شده، به شومی آن صد هزاران دختران و زنان ایران به دست ازبکان و ترکمانان و عثمانیان افتاده که به کنیزی نگه داشته و یا در بازارهای بخارا و خیوه و استانبول و صوفیا و بلگراد فروختند. در زمان نادرشاه چند هزار تن از این زنان در گرفتاری می بودند و آن شاه بیش از همه به آزاد گردانیدن ایشان می کوشید. این هم گفتیم که داستانهایی که در کتابهای شیعی در باره کشاکش امام علی ابن ابی طالب و ابوبکر و عمر نوشتند همه دروغ و همه ساخته است. خدا روی سیاست را سیاه گرداند. ابوبکر را یاران پیغمبر به خلافت برگزیده بودند و پس از او نیز عمر را برگزیدند. این دو تن از برگزیدگان یاران پیغمبر بودند. پس از عمر نیز عثمان را برگزیدند. ولی از این مرد در پایان کار بدیهایی رخ نمود و یک دسته از مسلمانان به او بشوریدند و چنان که در تاریخ ها نوشته شده او را کشتند. این سزای او بوده. پانویس عثمان ابن عفان سومین خلیفه از بزرگان و توانمندان خاندان بنی امیه قریش و از نخستین مسلمانان و داماد پیامبر بود. با دو تن از دختران پیامبر ام کلثوم و رقیه ازدواج کرد و از این رو او را ذوالنورین می‌خواندند. جانشینی او به خلافت پس از عمر بازتاب ماندگارترین ارزش‌های خاندانی و عشیره‌ای جامعه عرب آن دوران بود. بلاذری می نویسد که عمر گفته بود که بیعت با ابوبکر شورا نبوده، اما جانشینی من باید شورایی باشد. به گفته بیشتر راویان نزدیکتر به آن دوران، عمر در روزهای پایان زندگانیش پس از زخم خوردن از ابو لولو شش تن را برگزید که شورایی باشند که کسی را از میان خیش به خلافت برگزینند که علی و عثمان و چهار تن دیگر از یاران نزدیک پیامبر در میان ایشان بودند: عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، زبید ابن عوام قریشی و طلحه ابن عبدالله. آنگاه به ابو طلحه انصاری سپرد که هر آینه چهار تن به خلافت کسی رأی دادند آن دو تن مخالف را گردن زنند و اگر هر شش تن به هماندیشی نرسیدند همه را گردن زنند. و هر روی در پایان کار که گزینش خلافت میان علی و عثمان بود، به روایت طبری و دیگران گفتگو و شورا به پیشوایی عبدالرحمن ابن عوف روزها به درازا کشید. سرانجام عثمان که همه اشراف قریش با او همراه بودند برگزیده شد. علی تن به بیعت نمی داد و اصحاب شورا به او گفتند که بیعت کن ورنه با تو جهاد میکنیم، و علی بیعت کرد. راویان و فقیهان شیعی و اهل سنت در این باره هم پیمانند که عثمان برخلاف دو خلیفه پیش از او راهی را برگزید که پرسش برانگیز بود و به توانا شدن اشراف قریش و به ویژه خاندان بنی امیه یاری میرساند. با کشته شدن عثمان یگانگی نسبی میان مسلمانان که از هنگام چیرگی بر مکه تا دوران خلافت عمر و ابوبکر و میانه خلافت عثمان برای 30 سال پایدار بود به پایان رسید و دوران ستیز و خونریزی میان مدعیان خلافت و حکومت آغاز شد و بر بخشی از خلافت علی ابن ابی طالب نیز سایه افکند. ادامه متن. اینکه یاران پیغمبر نخست بار علی را به خلافت بر نگزیده اند شوندش را در کتاب ها نوشتند. علی در آن هنگام جوان می بود و با همه ستودگی هایی که می داشت ابوبکر به خلافت شاینده تر از او می بود، به ویژه با خونهایی که علی در راه اسلام ریخته و دشمنی خود را در دلهای بسیار جایگزین گردانیده بود. به هر حال برنگزیدن او از روی بدخواهی نبوده و کشاکشی در آن باره رخ نداده است. پانویس. کسروی خوشبینانه درباره تاریخ و کشاکش‌های درونی آغاز اسلام داوری می‌کند. بیشتر بزرگان قریش تا هنگام چیرگی مسلمانان بر مکه در سال 8 هجری با محمد و اسلام در ستیز بودند و پذیرش اسلام از سوی ایشان از سر ناچاری بود. پیش از چیرگی بر مکه نیز دشمنی‌های آشکاری میان قریش و تیره بنی هاشم که پیامبر از آن تیره بود وجود می داشت. سالها جنگ میان قریش و مسلمانان کینه های ماندگاری را میان برخی از اشراف قریش و بنی هاشم پدید آورده بود که بسیاری از راویان نمونه هایی از این دشمنی ها را بازگو کردند. نمی توان پذیرفت که دشمنی های خاندانی که بر منافع اقتصادی و سیاسی نیز استوار می بوده با پیروزی پیامبر بر مکه به پایان رسیده باشد. این کینه‌های تاریخی در جریان گزینش عثمان سر خیش را نشان داد و سالیانی پس از آن به درگیری آشکار خونریزانه میان بنی امیه که خیشان و بازماندگان ابو سفیان ابن حرب در پیشاپیش ایشان بودند و بنی هاشم که خاندان پیامبر و علی بودند انجامید. پس این داوری که در آن هنگام بدخواهی هایی در میان نمی بوده و کشاکشی بر سر جانشینی و پس از آن رخ نداده درست نیست. افزون بر این بیشتر کسانی که با دارایی های اندکی به جنگ برای اسلام و پیامبر برخواسته بودند اینک در میانه سده نخست هزاران کنیز و برده و میلیون ها درهم و دارایی های دیگری داشتند که با دوری و نزدیکیشان به کانون فرمان روایی در هم آمیخته و منافع و انگیزه های نیرومندی را در سمت‌گیری سیاسی ایشان پدید آورده بود. ادامه متن. داستان رفتن عمر به در خانه علی و گذاردن او دختر پیغمبر را در میان در و دیوار که با آن آب و تاب سروده می شود از ریشه دروغ است. می گویند دختر پیغمبر محسن نام بچه ای را سقط کرد. یکی نمی پرسد ای بی خردان، بچه زاییده نشده به نام چه نیازی می داشت؟ چه دانسته بود آن بچه پسر است تا نام محسن به او گذارد؟ پانویس. راویان شیعی میگویند که عمر برای فراخواندن علی و فاطمه به بیعت با ابوبکر به در خانه ایشان آمد و از آنها خواست تا به مسجد بیایند و با زور در خانه ایشان را گشود و فاطمه میان در و دیوار گرفتار شد و یا عمر مشتی بر شکم او کوفت و فرزندی را که در شکم داشت از دست داد. می افزایند که پیامبر این کودک را از پیش محسن نام نهاده بود. این رویداد که یکی از برجسته ترین زمینه های برانگیزی دشمنی شیعیان با عمر است نخست از سوی کسانی بازگو شده که صدها سال پس از آغاز اسلام می زیستند و همانها نیز برای اعتبار بخشیدن به گفته های خیش یا بر آنچه در ال... یا برانچه در ال نصاب الاشراف بلازری آمده که او نیز از بازگویان دیگری بازگو کرده، شاخ و برگ افزودند و یا به راویان دست دومی چون اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی که او نیز آن را از امام ششم بازگو کرده استناد کردند. گاه نیز به روایتی که از جمله در المصنف راوی اهل سنت ابن ابی شیبه آمده و نویسنده از زبان دیگران گزارش داده که عمر در برانگیختن فاطمه و علی به ایشان توفیده و تهدیدشان کرده، باز می‌گردند و شاخ و برگ‌هایی به آن می‌افزایند. گاه نیز این گفته ی علی مسعودی را که 300 سال پس از آن رویداد میزیسته و خود او نیز از زبان راویان شیعی بازگو کرده گواه میگیرند. در هیچ یک از صحاح سته، 6 کتاب حدیث معتبر در میان اهل سنت که نویسندگان همه آنها ایرانی تبارند، نشانی از این افسانه نیست. شیخ مفید که 70 سال پس از مسعودی میزیسته همین داستان را بازگو کرده و بر آن افزوده است. 30 سال پس از او سید مرتضی علم الهدا در داستان سرایی از دیگران پیشی گرفته و نوشته است که نه تنها عمر در خانه را به فاطمه کوفت که غنفذ غلام خود را هم واداشت که بر فاطمه تازیانه بزند تا او دست از علی بردارد. مجلسی در بهارالانوار از این هم فراتر رفته و اعتراف نامه ای را از زبان عمر آورده که گویا نامه ایست از عمر به معاویه که در آن عمر با افتخار به معاویه که هنوز جایگاه مهمی در فرمان روایی اسلامی نمی داشته و در آن هنگام جوان 23 ساله‌ای بیش نمی بوده، گزارش داده که من در خانه آنها را سوزاندم و چنان لگدی بردر زدم که از صدمه آن محسن او سقط شد و وقتی میخواست مانع رفتن علی برای بیعت با ابوبکر شود، چنان سیلی بر گوش او زدم که گوشواره از گوشش بر زمین افتاد. شگفت این است بر پایه هر آن آگاهی از زندگی عشیره‌ای و نیمه بیابانی مردم مکه و مدینه می‌داریم، در آن روزگار خانه‌های آنها اندرونی و بیرونی و دیوار و دری نمی‌داشته که برای بیرون آوردن باشندگان آن خانه مردم را گرد آن برانگیزند و در خانه را با هیزم آتش زنند و سپس در را به زور باز کنند. راویان شیعی مانند شیخ صدوق در الخصال، شیخ مفید در اختصاص که میگویند او نوشته و قاضی نعمان مغربی در شرح الاخبار فی فضائل الائمه الاطهار روایتی را از علی ابن ابی طالب آوردند که در بهارالانوار مجلسی هم بازگو شده که ترجمه روایت: خانه های ما اهل بیت پیامبر نه دری دارد و نه سرپوشی، پس چگونه ممکن است عمر در خانه ای را که دری نمی داشته آتش زده باشد؟ ابن عسیر روایت می کند که علی و فاطمه فرزندی به نام محسن می داشته و او در کودکی درگذشتند. اما افسانه سازان بر همان ماجرای رفتن عمر به خانه علی و کتک خوردن فاطمه از او و غلامش پافشاری کرده و می کنند. آیا می توان پذیرفت که در آن جامعه عشیره‌ای دو روز پس از مرگ پیامبری که رهبر قریش و اعراب حجاز هم می بوده، عمر و غلامش دختر او را در برابر چشمان همسرش علی ابن ابی طالب کتک زده و بانگی از علی نخستین کسی که پس از خدیجه اسلام پذیرفته بر نخواسته باشد؟ آیا می توان پذیرفت که مردی که ذوالفقار او صدها تن از دشمنان اسلام را کشته و به قتال العرب شهرت یافته بود و سرداری که می گویند در خیبر را به یک دست از جای کنده و جز جنگ تبوک در همه جنگ ها در کنار پیامبر بوده، در برابر عمر و غلامش چنان زبون و بیغیرت باشد که چنین گستاخی به همسرش را بپذیرد و شمشیر از نیام بر نیاورد و تا پای جان از شرف همسر خیش از دختر پیامبرش پاسداری نکنند. این دروغ پردازی ها خرد کردن ناخواسته شخصیت علی است. پس باید پذیرفت که چند روزی پس از مرگ بزرگترین رهبری که تا آن هنگام اعراب به خود دیده بودند، همپیمانان آن پیامبر که در راه آیین او از ریختن خون خیش باک نمی داشتند، آنچنان ناسپاس و بیوفا به آن آیین شدند که بیشرمانه به خانه دخت دردانه او رفته، فرزند نازاده او را کشته و با او چنان کرده که به مرگ زودرس وی انجامیده است. این را هم باید بپذیریم که در آن هنگام در مکه‌ای که صده ها از شهرهای ایران و روم واپس‌تر می بوده، دانشی پیدا شده که جنس نوزاد را پیش از زاده شدنش آشکار می کرده و از این روست که می دانستند که آن جنین پسری خواهد بود، پس نامش را محسن گذاردند. می گویند که پیامبری که رمز غیب را تنها از آن خداوند می دانسته، پیشگویانه آگاه می بوده که کودک نازاده دخترش پسری خواهد بود. پرسیدنی است که چرا پیامبری که آن پیشگویی را کرده به دختر خیش هشدار نداده که در آن روز در خانه نباشد تا نوه نازاده او به دست یکی از یارانش، یکی از عشره مبشره او کشته نشود. پرسیدنی است که هر آینه عمر به دستور ابوبکر با چنان رفتاری دختر پیامبر و همسر علی را زخمی کرده و مرگ زودرس او را سبب شده، چرا علی پس از درگذشت فاطمه و ازدواج با حبیبه بنت زمعه، یکی از دو فرزندی را که از این همسر زاده شد عمر نامیده است؟ چگونه میتوان پذیرفت که علی ابوبکر را در کنار عمر کشنده همسرش می دانسته و با این همه کنیه فرزندش محمد اصغر از لیلی بنت مسعود را ابوبکر نهاده باشد؟ از ابن عباس که از نزدیکترین یاران علی بوده و راویان شیعی روایت های بسیاری را از او بازگو کرده اند، روایتی است که از جمله در مناقب خوارزمی هم آمده که پس از اندرزی که علی در دوران خلافت عمر به او داده، خلیفه دوم همان کشنده فاطمه سر علی را گرفت و میان چشمانش را بوسید و گفت: پدرم فدای شما، خدا به وسیله شما ما را هدایت کرد و از تاریکی به روشنایی در آورد. این افسانه هم که علی پس از رفتار عمر با همسرش فاطمه که گویا سخت جنین و سرانجام مرگ او را به دنبال داشته خانه نشین شده و تنها به گردآوری قرآن پرداخته، ساخته و پرداخته راویان و فقیهان شیعی در آن سال در سالهای دیرتر است. به گفته بسیاری از راویان و تاریخ نویسان، علی در کنار زید بن ثابت و زید بن ارقم و عبدالرحمن فرزند ابوبکر از کاتبان عمر بود و نیز به اعتبار بیشتر کتاب‌های روایی و تاریخی از هنگام خلافت ابوبکر تا کشته شدن عثمان، علی ابن ابی طالب برجسته‌ترین قاضی پایتخت سرزمین اسلامی و قاضی القضات خلیفه دوم به شمار می‌آمد و در همه امور خلافت و سررشته‌داری ابوبکر و عمر را رایزنی می‌کرد. شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه که بیگمان یکی از برجسته‌ترین کتاب‌های احادیث فقهی شیعی است، از این هم فراتر رفته و می‌نویسد که علی در دوران سه خلیفه رهبری دستگاه قضایی نوپای اسلامی را در دست داشته است.